فرض اینکه اطلاعاتی از گذشته مرحوم سالار و سالاری ها از رونوشت تلگرام های زمان جنگ جهانی اول به او رسیده باشد، یقیناً مأخذ دیگری هم سالارزاد میبایست داشته بوده باشد و آن اطلاعاتی است که از خانواده مادرش به دست آورده. به زعم سالارزاد، میخ سالاری ها در دستگاه دولتی بروجرد وقتی کوبیده شد که مرحوم سالار لرستان را که یک پارچه آتش بود در عرض چند روز آرام کرد، بی آنکه خون از دماغ کسی بریزد، و آن در سالهای قحطی و جنگ جهانی اول بود. غرب ایران از بیدادگری سران و سرکردگان ایلات می سوخت. آلمان ها و ترک ها برای حمله به بغداد از این هرج و مرج استفاده می کردند. وضع انگلیس ها بسیار وخیم بود. آشوب در این صفحات می توانست به مستعمره انگلیس در عراق زیان فراوان برساند، به خصوص که اینتلیجنس سرویس این فتنه را از چشم جاسوسان آلمانی می دید و مدعی بود که دست نشاندگان آنها در این اختشاشات دست دارند. روزی لورها به شهر بروجرد ریختند و انبار قله را غارت کردند و گرسنگان هم که دم دکانهای نانوایی دنبال بازار آشفته می گشتند تا توانستند دست برد زدند. چیزی نمانده بود تمام غرب ایران آتش بگیرد که سالار همراه چند سرباز سوار وارد بروجرد شد. ناگهان شد آنچه باید بشود. همه آبها از آسیاب ها افتاد. چنان زهر چشمی از مردم گرفتند که کسی جرأت دم زدن نیافت. بیش از این سالارزاد چیزی نمیداند یا بروز نمیدهد یا دست کم صلاح خود نمیداند توضیح بدهد که معنای شد آنچه باید بشود چیست. سالار نظام آن روز نایب ژاندارمری بود و پس از آن حادثه سلطان شد و به بروجرد آمد. هر وقت در این باره صحبتی به میان می آید، جناب آقای سالار نظام وکیل محترم مجلس شورای ملی تعرض می کند و به پرسنده می تازد: آقا چه می خواهید شده باشد؟ امر فرمودن متجاوزین را بگیرند و به مجازات برسانند. ابوی مرحوم دل رحیم بود. فقط دو نفر را اعدام کردند. تازه برای این دو نفر هم استخاره کردند، خوب آمد. ابوی مرحوم دشمن فراوان داشت، عمله و اکره با او بد بودند. عرازل به او نسبتهایی دادند که موهن به شرافت ایرانیگری است، به خصوص در این اواخر بعضی روزنامه نویسان هرزه به او نسبت روسوفیلی و یا انگلوفیلی می دهند. چرا؟ برای اینکه ایشان برادران مرا به پترزبورگ و لندن برای تحصیل گسیل می داشتند. بنده هم قرار بود پس از جنگ بین المللی اول به آلمان بروم. بدبختان آلمان ها دیگر پس از جنگ حق تشکیل ارتش و تعلیم افراد نظامی خارجی را نداشتند. ایشان پابند به این عقیده بودند که ایران باید با تمام کشورهای بیگانه روابط حسنه داشته باشد. آقای سالار نظام از کجا می تواند بداند که آن روز سرنوشت بابا و دخترش زیور را بر پیشانیشان نوشتند؟ قلب الاسد بود. ملخ حاصل را درو می کرد. زمین خشک بود و می درکید. مشت لای درس های پاره های گل خشکیده فرو می رفت. لاشه های گاو و گوسفند گند می افشندند. از کوها آتش بر می خواست. گردباد قباری کبود رنگ آمیخته با پره های کاه و شن نرم در هوا پخش می کرد. سک ها لبانشان تا زیر پوزه آویزان بود. کسی اگر کوزه آبی داشت به قیمت جان هم نمی فروخت. در بیابان برهوت دهاتی ها گروه گروه به شهرها پناه می بردند. تمام دارایی و ذخیره سالیانه اشان را به شهر می آوردند تا با گندم و جو و قند و چای عوض کنند. چند ساعت باران می توانست ارزش یک خروار گندم را به نصف قیمت برساند. زیور له له می زد. چیزی نمانده بود که طولش بیحال بشود و در چاله‌ای نفله شود. حیوانک هر جا لاشه گاوی را می‌دید، پوزش را می‌لیسید. آن وقت پارس می‌کرد. گند لاشه او را می‌راند. می‌دوید و خود را به چاله دیگری می‌انداخت. همین که چشم باز می‌کرد و بابا و زیور و آقا موچول را نمی‌دید، با شتاب آنها را دنبال می‌کرد و مراقب بود ایز گم نکند. وفای این حیوان زبان بسته بابا را به همان اندازه ناراحت می کرد که گرسنگی دختر و دامادش. بابا آیت الکرسی میخواند و به آنها فوت میکرد. زیور تازه شوهر کرده بود. آبستن بود. پدر و دختر از مال خدا یک الاغ داشتند. هرچه قالیچه و جاجیم و گلیم داشتند، بار الاغ کرده بودند تا در شهر بفروشند و قله و توتون و قند و چای بخرند. زیور طاقت دارتر بود. مگر 16 سال بیشتر داشت. تازه جوانیش شکوفه کرده بود. آقا مچول زردنبو و بیحال می نمود. به زحمت می توانست غروب که کمر گرما می شکست نزدیک ویرانه و قهوه خانه‌ای که ازش نه آب مانده بود و نه آبادانی بار الاغ را روی زمین بگذارد. همانجا وا می رفت. زیور قالیچه را زیرش پهن می کرد. چادرش را روی او می انداخت. خودش و بابا به دو طرف پالان تکیه می دادند و چرت می زدند. توله دوروبر آنها پرسه می زد. گاهی پارس می کرد. بابا از این جهت دخترش را به آقا مچول که از مال دنیا جز یک قبا و شال سبزی چیزی نداشت داد که سید بود. تمام اهل ده از این بیخیالی بابا تعجب می کردند. چرا و چگونه دختری به این ترگلی و ورگلی را به آقا مچول داده که زور بازو هم نداشت بدان بنازد. زیور برای اینکه ثواب کند سرش را روی زانویش می گذاشت و کاکلش را نوازش می کرد. قهوه خانه نیم فرسخی از بروجرد دور بود. پدر و دختر و داماد خیال می کردن صبح زود خودشان را به بروجرد می رسانند و شکمی سیر نان می خورند. نصف شب بود که غذاها ریختند و کتهای بابا و آقا مچول را بستند و با خود بردند. پیش از آنکه صدای سم اسب آنها را بیدار کند، پارس طول آنها را به اضطراب انداخت. آن روز که دهاتی ها را ریسه کردند و به شهر آوردند، بانو، مادر جواد سالارزاد به بروجرد آمده بود و در همان خانه اقامت داشت که بدان مرحوم سالار یک دختر 16 ساله را روانه کرد. سالارزاد از مادرش شنیده بود که دختر با چشمهای خاک گرفته زار زار گریه و ناله می کرد. تمام اهل خانه دورش جمع شده بودند. همه مات بودند. نمی دانستند چه اتفاقی رخ داده. مادر منیژه هنوز زنده بود و می دانست که دنیا دست کیست. مستری که او را به اندرون آورد گفت لورها می خواستن او را بی سیرت کنند. ما قصاها نگذاشتیم. مادرم خودش او را به حمام برد. از صورتش ورقه ورقه گل می کند. خاک و اشک با هم قاطی شده بودند. آنجا مادرم فهمید که آبستن است. اسمش زیور بود. سر شام سالار گفت لورها شوهرش را کشتند، می‌خواستند با او زنا کنند که مسلمانان ریختند و لورها را اسیر کردند. مادر منیژه خانم لب برچید و رویش را برگرداند. آقای سالار فش که این داستان را می‌شنید گفت
اما خوب قصه‌ای ساختند. نه آقا، این طور نیست. بروید از پیر مردان که آن روز میان قصاق‌ها و سربازان حضور داشتند بپرسید. بنده حرف شما را قطع کردم. جواد جون، به جان سبیدت این طور نیست.
بنده آنچه را که از مادرم شنیدم دارم برای تان نقل می کنم. راست و دروغش با خودش است. چند ماهی بیشتر زیور در اندرون نماند. همان چند روزی که مادرم در بروجرد ماند، آنقدر هوش و حواس داشت دریابد که سالار با زنک نظربازی می کند. هر وقت به اندرون می آمد، سراغش را از خوشقدم پاچی می گرفت. او را صدا می زد، با شوخی و باردی می کرد. به خصوص صبحها، وقتی دم باغچه کنار حوض بیرونی جا نماز می انداخت و نماز می کرد و صبحانش را تنها می خورد، در حضور سرباز و فراش و نوکرهای لور زیور را صدا می زد. ازش می پرسید که چطور پدر و شوهرش گرفتار شدند. به حدی سالار به زیور محبت کرد که هر وقت به خانه می آمد، دخترک خود را به او می رساند و سراغ پدر و شوهرش را می گرفت. نوکر و کلفت زیور را سوگالی می نامیدند و به اسم زیور نمی شناختند. سالارزاد شنیده بود که سوگالی چند ماهی در بروجرد ماند. بعد او را به یکی از قراء علی گودرز فرستادند. آن وقت مسئله طوله پیش آمد. روزی که در حیات بیرونی باز ماند، طوله از 3 تا پله یک جا پرید و خود را به داخل خانه انداخت و از راه زیر زمین به حیاطچه آشپزخانه رساند. اهل خانه از کلفت و نوکر گرفته تا خانه شاگرد ها و خوشقدم باجی با چوب و سنگ زبان بسته را دنبال کردند. پا پارس طول زیور را هراسان کرد. خود را به روی او انداخت. نان و آبش داد. سر و صدای اهل خانه درآمد که نجس است و می‌خواستند هر دوشان را از خانه بیرون کنند که خبر به سالار رسید و امر کرد به آنها کاری نداشته باشند.